ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست وزیران خارجه گروه 5 به علاوه یک هفته آینده در نیویورک برگزار می شود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادعا کرد ایران به مراکز فرماندهی آمریکا نفوذ کرده است. ایران و چین یادداشت تفاهم 15 میلیارد دلاری امضا کردند. درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات ارشد ایرانی از برگزاری نشست وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گزارش داده است. ایسنا به نقل از این مقام ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده است که با توجه به حضور وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک، همه کشورها برای برگزاری این نشست موافقت کردند. خبرگزاری تاس نیز به نقل از واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، از برگزاری این نشست در روز چهارشنبه گزارش داده است. سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، ادعا کرده که ایران در سالهای گذشته به مراکز فرماندهی آمریکا نفوذ کرده است. این فرمانده سپاه بدون اشاره به مکان و زمان گفته است اسناد همه اینها وجود دارد و اگر روز اجازه داشته باشند آنها را منتشر می کنند. آمریکا هنوز واکنشی به ادعاهای این فرمانده سپاه نشان نداده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیران ارشد بانک توسعه چین یادداشت تفاهمی به مبلغ 15 میلیارد دلار برای اجرای چندین پروژه امضا کردند. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که برای مذاکره با مقامات و رؤسای بانک‌های چینی در پکن به سر می‌برد، گفته است که مذاکرات با مدیران اگزیم بانک چین نیز برای امضای قرارداد نهایی ادامه دارد. رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته چین تا کنون حدود 35 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است. معاون وزیر امور خارجه ایران از حل نشدن اختلافات بین 5 کشور ساحلی دریای خزر بر سر تقسیم منابع بزرگترین دریاچه جهان اطلاع داده است. به گفته عباس عراقچی، در مورد مسائل مربوط به قلمروهای دریایی، زیر و سطح آب موضوعات متنوع و پیچیده‌ای وجود دارند که مانع از رسیدن به توافقی در رژیم حقوقی دریای خزر شده است. وی در گفتگو با ایسنا به مسائل زیست محیطی دریای خزر از جمله آلودگی ناشی از حفاری‌های نفتی، حفظ ماهیان خاویاری و جابجایی سطح آب نیز اشاره کرده است. ایران و 4 کشور ساحلی دریای خزر در 3 دهه اخیر به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نتوانستند بر سر تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر به توافق برسند. در حالی که آمریکا کره شمالی را تهدید به منطقه و جهان دانسته، رهبر کره شمالی در تازه ترین اظهار نظرش هدف از فعالیت‌های فزاینده نظامی پیونگیانگ را دستیابی به توازن قوا با آمریکا توصیف کرده است. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در ادامه تنش بر سر آزمایش‌های موشکی و برنامه هسته‌ای کره شمالی، کیم جونگ اون، رهبر این کشور، در دیدار با مقام‌های دولتی در پیونگیانگ گفت هدف کره شمالی رسیدن به نوعی از موازنه قوا با آمریکاست تا دیگر رهبران آمریکا به گفته او جرأت نکنند از بکارگیری گزینه نظامی صحبت کنند. رهبر کره شمالی تصریح کرده که پیونگیانگ باید نشان دهد که به رغم تحریم‌های بیوقفه می‌تواند به ارتقاء قدرت تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند. کره شمالی روز جمعه دست به یک آزمایش موشکی دیگر زد که واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. پیونگیانگ در دوران رهبری کیم جونگ اون با شتاب دادن به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود در صدد است خاک آمریکا را به گستره برد نظامی خود برساند. این در حالی است که هربرت مک‌مستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه در واکنش به آزمایش موشکی اخیر کره شمالی گفت از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای حل این بحران استفاده شده است. هربرت مک‌مستر در یک کنفرانس خبری تاکید کرد آنهایی که از فقدان گزینه نظامی صحبت می‌کنند بدانند که گزینه نظامی وجود دارد، هرچند این گزینه ای نیست که ما آن را ترجیح بدهیم. آقای مکمستر با این حال تصریح کرد که بحران کره شمالی یک مسئله جهانی است و همه اعضای جامعه بین المللی می بایست با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت به حل آن کمک کنند. آنطور که دولت کره شمالی تایید کرده، در آزمایش جدید موشک پرتاب شده مسافتی 3700 کیلومتری را از طریق آسمان هوکایدو در شمال ژاپن طی کرده و در آب‌های اقیانوس آرام فرود آمده است. کیم جونگ اون تهدید کرده که آزمایش موشکی اخیر هشداری برای واشنگتن بوده که جزیره گوام در تیررس پیونگ یانگ است. جزیره گوام بخشی از قلمرو آمریکا در اقیانوس آرام و محل استقرار نیروهای ارتش آمریکا است. پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته بود رژیم منزوی کره شمالی اکنون تهدیدی جدی برای کشورهای دموکراتیکی مانند کره جنوبی و ژاپن است و این رژیم به طور فزاینده‌ای در حال تهاجمی تر شدن است. آقای تیلرسون اضافه کرده کره شمالی اکنون یک تهدید جهانی است و این تهدید مستلزم پاسخی بین‌المللی است. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل هم روز جمعه آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد. در همین زمینه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را محکوم کرد و آن را نقض جدی قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان دانست. آقای گوترش از رهبران کره شمالی خواسته ضمن خودداری از انجام آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی بیشتر به قطعنامه‌های شورای امنیت در این باره پایبند بمانند و اجازه بدهند که فضا برای از سرگیری گفتگوهای جدی حول موضوع خلع سلاح هسته‌ای مساعد شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را کشوری یاغی، تهدیدی بزرگ و مایه شرمساری چین توصیف کرده است. دو کشور چین و روسیه اصلی ترین حامیان کره شمالی هستند.
تجول سیاسی به چه معناست و موانع کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری چه زمان رفع خواهد شد؟
در همون مجلس خبرگان قانون اساسی برخی از مراجع بمب پیغام دادن که اگر چنین چیزی تصمیم بشه اینها به قانون اساسی رأی نخواهند داد، چون اینها نوعی برداشت ولایت میکردن.
فارغ از این که یک زنی کاندیدا بشه و جناهای سیاسی ازش حمایت بکنن یا نه، این حق هست که تکلیف این اصل قانون اساسی روشن بشه، تبعیض زدایی بشه از زنان.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بانک مرکزی ایران گزیده آمارهای اقتصادی در تیر ماه امسال را منتشر کرده است. در این گزیده آمارهای اقتصادی خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی و همچنین حساب و کتاب‌های مربوط به حوزه‌های پولی، مالی و بانکی ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش متوسط قیمت دلار در بازار آزاد ایران در تیر ماه حدود 3780 تومان بود. همزمان در روزهای گذشته گزارش ها حاکی از افزایش ارزش دلار در بازار آزاد ایران بوده است. آرش حسنی از رادیو فردا نگاهی دارد به بخش های دیگر این گزارش.
آنطور که بانک مرکزی ایران اعلام کرده، رقم نقدینگی در پایان تیر ماه امسال به بیش از 1333 تریلیون تومان رسید. برای اینکه تصوری داشته باشید که از چه عددی سخن می‌گوییم، صحبت بر سر عددی است 17 رقمی. این 13 میلیون و 337 هزار میلیارد تومان رقم نقدینگی در مقایسه با تیر ماه پارسال رشدی بیش از 23% را تجربه کرده است. نرخ رشد نقدینگی در 4 ماه نخست امسال هم شتابی افزون بر 6% داشته است. افزایش به نسبت قابل توجه نرخ رشد نقدینگی در فاصله یک ساله تیر ماه پارسال تا تیر ماه امسال اگرچه کمتر از دوره‌های ما قبل بوده، اما همچنان رقم بالایی تلقی می‌شود. با این حال در همین دوره زمانی نرخ تورم کاهشی بوده یا دست کم افزایش معناداری نداشته است. حرکت غیر همسوی نقدینگی و تورم از جمله پرسش‌های کارشناسان اقتصادی است که آنها را وامی دارد بپرسند چنین امری چگونه میسر شده است، چرا که به طور معمول افزایش نرخ رشد نقدینگی منجر به رشد تورم نیز می‌شود. مسئولان بانک مرکزی ایران تا به حال چندین بار این تعارض رفتاری افزایش نقدینگی و همزمان با آن کاهش یا ثبات نرخ تورم را تلاش کردند تا پاسخ دهند. آنها بر این باورند که این تعارض حاصل از بین رفتن نسبی پیوستگی این دو شاخص با یکدیگر است و البته در مواردی آن را نتیجه تغییر ترکیب نقدینگی طی این سالها می دانند. به این معنا که اگرچه نقدینگی در سالهای اخیر افزایش داشته، اما عمده رشد نقدینگی حاصل افزایش شبه پول به معنی سپرده‌های بانکی بوده که آثار تورمی آن کمتر از رشد پول است و این اثر کمتر تورمی نیز با تأخیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد. دیگر شاخصی که در گزارش بانک مرکزی از وضعیت پولی و مالی اقتصاد ایران در تیر ماه امسال منتشر شده است، وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی است. بر این اساس بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از تیر ماه پارسال به تیر ماه امسال حدود 29% رشد کرده که با برنامه دولت برای پرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی در تضاد است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان تیر ماه امسال میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به 2,317,000,000,000 تومان رسیده است. میزان بدهی دولت به بانک‌ها در 4 ماه امسال از رشدی 4.5% خبر می‌دهد. یکی از مشکلات شبکه بانکی ایران در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید، بدهی‌های دولتی و غیر دولتی به بانک‌هاست که عملاً این مطالبات بانک‌های ایرانی را از ایفای نقش خود در اقتصاد باز داشته است.
آرش حسن نیا نگاهی داشت به بخش‌هایی از گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ایران. به دنبال لغو تحریمات برای اولین بار یک گروه فیلمبرداری از آلمان راهی ایران شده تا یک فیلم داستانی بسازد. همکارمان شهرام میریان و جزئیات بیشتر.
در حالی که در سایت وزارت خارجه آلمان سفر به برخی از نقاط ایران از نظر امنیتی مخاطره‌آمیز اعلام شده، ولی با این وجود پس از لغو اکثر تحریم‌ها، گردشگران آلمانی گروه گروه برای دیدار از آثار تاریخی این کشور راهی این سرزمین می‌شوند. 11 روز است که به این گردشگران یک گروه فیلمبرداری از کمپانی معروف باواریا در شهر مونیخ هم پیوسته. هدف اصلی این گروه ساخت یک فیلم با نام سلام بر ایران است که قرار است از شبکه اول تلویزیون آلمان پخش شود. ایوو بک، تهیه کننده فیلم سلام بر ایران، در گفتگو با یک مجله سینمایی به چگونگی گرایش خود در تهیه این فیلم پرماجرای داستانی پرداخته و گفته وقتی شنید مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران سرانجام به توافقی دست یافت و تحریم‌ها گام به گام لغو شدند، دریافت که مرزهای ایران به روی کشورهای تحریم کننده باز شده، از این رو پایه و اساس داستان را که در ذهن داشت با یک فیلم نام نویس آلمانی در میان می‌گذارد و به این ترتیب داستان فیلم سلام بر ایران شکل می‌گیرد. دیدار با سفیر ایران در برلین و موافقت او در ساخت این فیلم دیگر موضوعی است که این تهیه کننده آلمانی در گفتگوی خود به آن اشاره کرده. بر پایه برنامه تنظیم شده، فیلم برداری این فیلم داستانی 11 روز است که در ایران شروع شده و اعضای گروه در حال حاضر در کاشان به سر می برند. داستان فیلم سلام بر ایران از یک تاجر و بازرگان جوان آلمانی به نام روبرت می گوید که از مادر خود می شنود پدر ناپدید شدهش در ایران به سر می برد و سپس تمام تلاش خود را بر یافتن پدر متمرکز می کند. نقش این جوان را بازیگر سرشناس آلمانی فلیکس کلاره بازی می کند که از مونیخ وارد تهران شده و با کمک یک معلم زبان آلمانی به نام شیرین ماجرای یافتن پدر را دنبال می کند. مونا پیرزاد بازیگر 33 ساله سینمای آلمان نقش شیرین را در این فیلم بازی می کند. علاوه بر شماری از بازیگران آلمانی، پژمان بازقی و رویا تیموریان، بازیگران سرشناس سینمای ایران هم در 2 نقش مهم این فیلم ظاهر شدند. مراحل فیلم برداری تا 15 روز دیگر در ایران ادامه می‌یابد. این اولین تجربه فیلمسازی کمپانی معروف باواریای آلمان در شهر مونیخ است و به نوشته روزنامه ها قرار است متقابلن سینماگران ایرانی هم در آلمان دست به تولید فیلم زنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اخبار و خلاصه خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.